ارتباط با اثبات جواهر بود. بیان فرمودن که جواهر به طور کلی نزد مشهور فلاسفه مشا 5 تا، یک جوهر عقلانی، دو جوهر نفسانی، 3 حیولا، 4 صورت و 5 جسم. مشا این 5 تا را قائل بودن. شیخ اشراق جوهر مثالی رو هم اضافه کرد که شد 6 تا و در واقع شیخ اشراق اگر به مشائین اضافه کنیم جواهر میشن 6 تا. هرچند که الان میرسیم شیخ اشراق که جوهر مثالی رو اضافه کرد حیولا رو انکار کرد، صورت رو هم انکار کرد، یعنی صورت به عنوان جوهر از نظر شیخ اشراق غلطه بلکه عرضه. حالا میرسیم الان میگیم از نظر شیخ اشراق ما یه جوهر عقلانی داریم، یه جوهر نفسانی داریم، یه جوهر مثالی داریم، یه جسم داریم، 4 تا جوهر بیشتر نداریم. اما اگر بخوایم جمع کنیم، یعنی مجموعه نظریات رو در نظر بگیریم، در واقع نزد مجموع فلاسفه جواهر میشن چند تا؟ 6 تا. جوهر عقلانی رو ثابت کردیم با برهان امکان اشرف با تقریر استاد. جوهر نفسانی رو ثابت کردیم که اینم بحثش گذشت. جوهر در واقع مثالی رو که شیخ اشراق اضافه کرده بود هم اثبات کردیم با یه بیانی از در واقع تشکیک اگر قائل بشیم، یا با روایات و بفرمایید مکاشفات عرفانی که استاد تأکید کردن. این 3 تا جوهر بحثش تمام شد. بحثی که الان داریم درباره حیولاست به عنوان یکی از جواهر، صورت به عنوان یکی از جواهر و جسم. یه بحث مفصلی باید بکنیم. عمده بحث ما درباره اثبات حیولای اولاست در اصطلاح مشائیین. مشائیین قائلند که ما در عالم ماده یه جوهری داریم که هیچ فعلیتی ندارد الا اینکه قوه همه چیز است. این تعبیر اوناست. اسم این جوهر رو گذاشتن حیولا، حیولای اولا، مادت المواد. اینطوری معتقدم ما یه جوهری داریم در عالم ماده که هیچ فعلیتی ندارد الا اینکه بفرمایی قوه همه چیز. و این قوه همه چیز بودن را فعلیت او تلقی کردن. هیچ فعلیتی درش نیست. ما قبلا درباره اصطلاح قوه و فعل مثال هایی زدیم، حالا شرح و بست کاملش انشاءالله در بحث حرکت میاد، اما با مثال با دوستان کار کردیم در اونجا که بحث زمان و حرکت رو مطرح کردیم، توضیحاتی دادیم در تعریف حرکت از در واقع زبان ارسطو، تو بحث علت قایی هم اومد، در بحث زمان هم اومد، در بحث حرکت هم اومد. خلاصه اونجا یه مقداری با اصطلاح قوه و فعل آشنا شدید. فعلیت یعنی دارایی، قوه یعنی استعداد و قابلیت. ما در عالم ماده اون چه که مسلمه این است که علاوه بر این که اشیاء یه جهت موجودیتی درشون هست، یه جهت دارایی و واجدیتی درشون هست، یه جهت دیگه ای درشون هست به این عنوان که استعداد چیز دیگر بودن درشون هست. آب جهت واجدیت و داراییش که اسمشو میذاریم فعلیت اینه که آبه، اما همین آب میتواند یه واقعیت دیگری بشود. هسته سیب الان هسته است، اون چی که داره الان که بهش میگیم فعلیت هسته سیب بودنه. اما هسته سیب میتواند یه چیز دیگری بشه، یه سیب رسیده آبدار، خلاصه شیرینه با اون خصوصیات. در عالم ماده خوب دقت کنید اینا محلهای نزاع معلوم بشه، اون چی که مسلمه اینه که ما یه امری داریم به نام فعلیت و دارایی، یه امری داریم به نام قوه و استعداد. این مسلم کما این که در بحث حرکت خوندیم و دوباره انشاءالله مفصل میخونیم، وقتی که این قوه تدریجا بدل به فعلیت بشه، تدریجا در مقابل دفعتن و آنن، یه واقعیتی وجود داره به نام حرکت. حرکت یعنی این که یه استعدادی که الان فعلیت نداره، همین استعداده، اون بدل به فعلیت بشه، اما تدریجا در زمان، نه در آن که امتداد نداره. اگه در آن این صورت بیاد اسمشو میذاریم کون و فساد، اگر در زمان بیاد این قوه به فعلیت برسه اسمشو میذاریم حرکت. اینا مسلم واقعیت های مادی یه جهت بالفعل دارن، یعنی داراییشون یه جهت بالقوه دارن، یعنی استعداد چیز دیگر شدن. اینا مسلم این قوه ها به فعلیت بدل میشن یا در زمان که حرکت، یا در آن که کون و فساده. اینا مسلم، اینا مفاهیم مسلمی. اما سوال اینه، آیا ما یه واقعیتی داریم در عالم ماده که این واقعیت اولا جوهره نه عرض، و ثانیا این واقعیت هیچ فعلیتی نداره الا اینکه همه استعدادها در او جمع شده؟ حالا گیرمون اینه، حالا میرسیم تمام دعوا سر همین یه تیکه است. دعوایی که آقایون اشراقیین با مشائیین دارن سر همین یه جمله است که آقا شما یه دفعه میخواید بگید که ما تو عالم ماده واقعیتی داریم که فعلیت داره، حداقل فعلیتش صورت جسمیه است. صورت جسمیه رو خوندیم قبلا با هم. صورت جسمیه چی بود آقا؟ بگید. گفتیم صورت جسمیه استعداد امتداد در ابعاد ثلاثه بود، سه ضلع عمود. گفتیم این قابلیت، این حالت توش باشه، بلو الان کره است اما اگه ببریمش برشش بدیم سه ضلع درش هست. یه بار میگید که ما یه واقعیتی تو عالم داریم که فعلیتی هم داره به نام صورت جسمیه، و این صورت جسمیه حامل استعدادهای بی‌نهایتیه و میتونه قوه‌های متعددی رو داشته باشه، میتونه آب باشه، میتونه بخار باشه، میتونه اکسیژن باشه، میتونه هیدروژن باشه، میتونه انسان باشه، میتونه فرس باشه، استعداده بی نهایت فعلیت درش هست، اما بالاخره یه فعلیت خاص داره. اگه اینو میخواید بگید ما هم میفهمیم چی میگید. این در واقع اینو قبول داریم، چون ما فعلیت رو قبول داریم، قوه رو هم قبول داریم، وجود قوه رو هم تو عالم قبول داریم. ما میتونیم قبول بکنیم که یه واقعیتی وجود داره در عالم که این واقعیت یه فعلیت خاصی داره، فعلیت خاص به نام صورت جسمیه. به این فعلیت خاص که صورت جسمی است هیچ که هم ازش جدا نمیشه، همیشه هم باشه. اما این صورت جسمیه که فعلیت خاصه و هیچ که هم از این عالم ماده رخت بر نمیبنده، استعدادهای متعدد و متنوعی داره که تدریجاً یا دفعتاً، حالا بنابر نظر فلاسفه مشاء، این استعدادها به فعلیت میرسن، یا در آن به فعلیت میرسن یا در زمان به فعلیت میرسن، که بهش میگیم حرکت یا کون و فساد. این مفهوم اول خوب تو دست رفقا بیاد. اما مشائین اینه نمیگن، مشائین میگن نه آقا، ما یه واقعیتی داریم که هیچ فعلیتی نداره. اصلا اون فعلیتی که شما اسمشو گذاشتید صورت جسمی، خودش جمع بین ماده و صورته، جمع بین حیولا و صورته. نخه، ما یه واقعیتی داریم که قوه محض هیچ فعلیتی نداره. گیر کردن درگیری اینجاست. فلاسفه بزرگی مثل بو علی سینا، مثل خلاصه خدمت شما عرضم که میرداماد، مفصل اصرار دارن که نه، هیولا درسته، برهانم وجودش ثابت میکنه. ملا صدرا در بعضی از تعابیر صریحا حمایت کرده، در بعضی از تعابیرم حالا استاد دقیق نقل میکنه، انشاءالله تو عبارت میرسیم، نگفته نیست، گفته سایه است. حالا بعدا انشاءالله ممکنه سایه معناش این باشه که تعبیر ملا صدرا به معنای قبول هیولاست. ملا صدرا دو جور تعبیر داره. شیخ اشراق صریحا گفته نخیر، ما نداریم هیولا، ما هیولا نمیفهمیم یعنی چی. این شعره که شما به ما میگید در عالم هستی، در دار وجود که مسابق فعلیته، ما یه واقعیتی داریم که این واقعیت هیچ فعلیتی نداره. عرض کردم اگر یک فعلیت براش قبول کنید که جناب صورته آقا جسمیه باشه، ما حرفی نداریم، میگیم خب این واقعیتی، یه فعلیتی است به نام صورت جسمی. صورت جسمیه فعلیتی است و واقعیتی است، استعدادهای دیگر هم با خودش داره، و حرفی نداره. مشائین میگن نه، مشائین بر اساس سیستمشون بخوام بگن ما یه چیزی داریم به نام هیولای اولا که هیچ فعلیتی نداره، الا این که قوه همه چیزه. اگر دلتون میخواد به همین قوه همه چیز بودن بگید فعلیت، اما هیچ فعلیت خاص معین مشخصی نداره، بگیم هیولا. در کنار هیولا بعد یه چیزی داریم به نام صورت، که بعد صورت یا صورت جسمیه است یا صورت نوعیه است. صورت جسمیه همون چیزیست که قبلا خوندیم به عنوان تعریف جسم، که عرض کردم استاد چون هیولا رو در واقع قبول ندارن، تعریف صورت جسمیه رو به عنوان تعریف جسم ارائه فرمودن. صورت جسمیه یعنی اون، حالا روش بعدا میرسیم بحث میکنیم وجودش هم اثبات میشه. صورت نوعیه انواع مختلفه، مثلا صورت اکسیژن بودن، صورت هیدروژن بودن، صورت آب بودن، صورت خاک بودن، صورت حالا بنابر طبیعیات قدیم باد بودن، آتش بودن، چون اونا عناصر رو چارتاش میکرده. اینا صورت های نوعیه است. این صورت های نوعیه غیر از صورت جسمیه، صورت جسمی یه فعلیته، اینا هم یه فعلیت های دیگه. بعد در کنار اینا یه جسمی رو قبول میکردن که او جسمه در واقع مرکب بود از هیولا و صورت، حالا حد اقل صورت جسمیه یا به اضافه صورت جسمیه صور نوعیه دیگه که بهشون صور منتبعه، ایشالا میرسیم اینا رو تو سر جاش تو عبارت، حالا حجم مطلب زیاد نشه که جذب بشه اولش. در مقابل این سیستم شیخ اشراق و خواجه طوسی میگفتن نه ما هیولا رو قبول نداریم. هیولا خط، حالا که هیولا خط خورد، نقش هیولا را، قوه را که قبول دارید؟ بله قبول داریم. قوه ها رو کی حمل میکنه؟ میگن جسم، صورت جسمیه. در واقع صورت جسمیه یعنی همون جسم، چون دیگه جسم هیولا که رفت کنار دیگه جسم یعنی همون صورت جسمیه. جسم بنابر نظر مشائی اینه که دوتا تیکه داره، یه هیولا داره یه صورت، که بعد دعوا میکنیم ترکیب این دوتا انزمامیست یا اتحادی، یعنی ترکیب هیولا و صورت در جسم انزمامیست، یعنی دوتا واقعیت کنار همن یا اتحادیه. اون میگه نه ما هیولا نداریم، رسالت رو به صورت آقا جسمیه میدیم. خب شیخ اشراق مضافه بر این، ما صور نوعیه را اعراض میدونیم، ما اینا را هم جوهر نمیدونیم. شیخ اشراق میگه اینا هم اعراض هم. لذا از نظر شیخ اشراق اگر بخوایم اینا رو لیست کنیم، شیخ اشراق میگه من فقط یه جوهری دارم در عالم ماده به نام جسم، هیولا ندارم، صورت نوعیه هم بفرمایید اعراض هم. دیگه جوهر نیستن. استاد میخوان بفرمان ما بعدن حرف شیخ اشراق تو انکار هیولا قبول داریم، طبعا شیخ اشراق و خواجه طوسی هیولا رو قبول نداریم. هیولا که رفت کنار، باقی میمونه این که ما دو جور جوهر مادی داشته باشیم، یک جوهر مادی جسمه که نیاز به محل نداره، یک جوهر مادی صورت نوعیه است که صورت نوعیه هم جوهره اما محل میخواد. در این روابط انشاءالله مفصل با ریزکاری ها شرح میدیم خدمتون. در واقع استاد فعلا میخوام شناسنامه فرماشاتی ایشون رو داشته باشیم. استاد از یه جهت نظر شیخ اشراق رو تایید کردن و خواجه طوسی که هیولا را نفی کردن به عنوان جوهری که فعلیتش اینه که قوه همه اشیاست، میگن اما این قبول نداره. از یه جهت این تیکه که صور نوعیه را ما اعراض بدانیم نه جواهر، اینم رد میکنن، قبول ندارن، معتقد میشن که ما بنابراین در عالم ماده دو جور جوهر. یه اشکال فنیتری هم دارن به تقسیم این دفعه، میگن حالا ما حتی اگر حرف مشائینم قبول بکنیم، خب نمیشه هم هیولا رو تو تقسیم بذاریم هم جسم رو بذاریم، خب معنا نداره که شما بگید هم هیولا یک جوهره هم صورت یک جوهره در عرض هم شما در حد اکثرش اینه که باید بگید آقا ما دو جور صورت جوهر بیشتر نداریم بنابر نظر مشایی، یه هیولا یه صورت. حالا صورت یا صورته آقا یا صورت نوعی است دیگه. جسم به عنوان یه چیزی که از اینها ترکیب میشه در عرض اینا نیست، لذا یه اشکالی دارن به پنج تا بودن. و اون اشکال اینه که حتی اگر ما هیولای مشائین را هم قبول بکنیم و بپذیریم که هیولا یک جوهره مادیه و فعلیتش اینه که قوه همه اشیاست و یک جوهر مادیه خلاصه بدون فعلیت خاص به نام هیولا داریم، حتی اگه اینا قبول بکنیم، باز وقتی ما هیولا رو قبول کردیم، صورت رو قبول کردیم، معنا نداره که کنار این دوتا به عنوان یه شیء ثالثی جسم ردیف بکنیم، در رتبه اینا دیگه نیست. لذا علا ای حال ما ایشون میخوام بگن مجبوریم بگیم تقسیم پنجتایی غلطه، یعنی تو عالم ماده ستا نداریم در کنار هم. علا ای حال اگر هیولا رو منکر بشیم، خیلی خوب، چون صورت نوعیه را قبول داریم، اون موقع در عالم ماده چند تا جوهر داریم؟ دوتا. در عالم ماده چند تا جوهر داریم؟ یکی جسم یکی صورت، که جسم محل نیاز صورت نوعی محل نیاز داره اگه هیولا رو انکار کرده، و اگر صورت نوعیه رو هم عرض ندونستیم، اگر هم هیولا رو قبول کنیم بازم مجبوریم جسمو از اینجا خط بزنیم، چون در واقع مجبوریم بگیم آقا ما چند تا جوهر داریم؟ دوتا، یه هیولا یه صورت. حالا صورت یا صورت جسمیه است، فعلیت مشترکه ثابته باقیه است، یا صورت نوعیه خاصه است که یه فعلیتی است که خلاصه هست، وقتی فعلیت بعد آمد میره یا میمونه، که حالا بعدا روش بحث میکنیم، قبلا بحث کردیم این مقداری صور طولیه و صور عرضیه به اصطلاح، شالا میرسیم. بالاخره یه هیولا داریم، یه صورت دیگه، نمیتونیم جسمو کنارش قرار بدیم. اگرم نظر شیخ اشراق قبول کردیم که در عالم ماده چند تا جوهر داریم؟ در عالم ماده یه دونه جسم. چرا؟ هیولا را قبول، یک عرض دونستیم. پس خلاصه در عالم ماده الان نظریات اینطوری شد، مشائیین میگن در عالم ماده سه جور جوهر داریم، یک هیولا، دو سه جسم، که استاد میگه این حرف علا ای حال باطله. نظر دوم بفرما علا شیخ اشراق بگیم، در عالم ماده چند تا جوهر داریم؟ یکی جسمه. چرا؟ میگیم هیولا نداریم، صورت نوعی هم عرضه. حالا چرا داره؟ ادلش چیه برای بعد؟ نظر سوم، در عالم ماده چند تا جوهر داریم؟ دو تا، یک صورت نوع هیولا عظمه ها، صورت نوعی آخر نظر بعدی هم بود. پس استاد بگیم اول در عالم ماده دو تا جوهر داریم، صورت نوعیه و جسم، کاملا درست. یک اصلاحی هم استاد به نظر مشایین کرد که حتی اگر ما هیولا رو هم قبول بکنیم باز در عالم ماده دو تا بیشتر نداریم، یکی هیولا یکی صورت. خود مشایین میگن سه تاها، استاد فرمود نه، حتی اگر هیولا شما هم قبول بشه بازم در عالم ماده چند تا باقی میمونه؟ دو تا، یا هیولا و صورت باقی میمونه، یا صورت و صورت نوعیه و جسم باقی میمونه. ما دیگه ستا نمیتونیم داشته باشیم. خیلی انصافا جنبندی شسته و رفته و مرتبی ایشون در ابتدا ارائه میکنن به عنوان دست فهرست مباحث، که بعد حالا باید وارد بشیم. ما حالا مقدمات بذاریم، مقدمات بخونیم، یکم سر عبارت پیاده بکنیم، بعد در خدمت رفقا باشیم. بفرمایید. دوباره هم می‌نویسم چند تا نظریه راها، دوباره من چند تا نظریه رو سر تابلو می‌نویسم که دوستان باز گم نشه تا آخر. حالا عبارتو بخونیم.
تا کنون سه نوع جوهر مجرد و یک نوع جوهر مادی را مورد بحث قرار داریم و وجود آنها را اثبات کردیم، ولی قبلا از پیروان مشائی نفی کردیم که جوهر جسمانی را مرکب از دو جوهر دیگر
دوستان اگه خاطرتون باشه ما در مورد خط اول این حرف این عبارت بحث داشتیم، این که فرمودن یک نوع جوهر مادی را مورد بحث قرار دادیم، عرض کردیم این از نظر منطقی رتبش متأخر از این بحث ماست. اون یه نوع جوهر مادی که ایشون میفرماین جسم بود دیگه. ببینید خب اون جسمی که ایشون تعریف کردن در واقع صورت جسمیه بود، جسمی که ارائه کردن در واقع صورت، و الا اگر کسی بخواد بر اساس نظریه مشائی این جسمو تعریف بکنه باید هیولا رو تو تعریف جسم بیاره. از نظر فنی بله، ما این سه تا تمام شد، عقلانی، نفسانی، مثالی تمام شد. اگر بخوام بریم دنبال جوهر مادی، اینجا باید تعیین تکلیف کنیم که آیا ما حقیقت جسم را مرکب از دو جوهر مادی میدانیم که یکی اسمش حیولاست، یکی اسمش صورت جسمیه است، یا حقیقت جسم طبیعی؟ نه دیگه، حیولایی در کار نیست، فقط همون صورت آقا جسمیه، صورت جسمیه، صورت نوعیه که فعلیت‌های بعده، قابلیت امتداد در سه بعد، یادتونه؟ آه. اونجا بحث مفصلی ارائه کردن. خب اما از نظر ترتیب بحث‌های عبارات کتاب، بله ایشون قبلا خلاصه وجود یک جوهر مادی به نام جسم را ثابت کردن، متعرض کردن، حالا از نظر فنی اون چه ثابت کردن، آیا یک جوهر ثالثی است که مرکب از این دو تاست یا نه، اون محل دعواست. خب بفرمایید.
که اولی حیثیت قوه اجسام و دیگری حیثیت فعلیت آنهاست، اینا که بررسی این نظریه میپردازم. اما پیش از هر چیز باید یادآور شویم که ماده به معنای زمینه پیدایش موجود جدید و پذیرنده فعلیت آن تقریبا مورد قبول همه فیزیکان است، چنانکه مثلا آب را ماده بخار یا خاک را ماده نبات و حیوان یا دانه و هستی دیار را ماده آن مینامند و موجودی که ماده باشد این خودش از ماده قبلی پدید نیامده به اصطلاح دارای وجود ابدایی و بی‌نیاز از علت مادی باشد را ماده النبات یا حیوان
بله. حالا انشالله دوستان این جمله رو من معنا نکردم براتون، فعلا نسیه بمونه، الانم توضیح در واردش نمیدم، که بر اساس فرمایش تو برهان اول مشائین که اومدن این جمله رو معنا میکنم براتون، که حیولا وجودش میشه ابدایی، چون دیگه مسبوق به ماده و مده نیست، در واقع حیولا ازلیه، حیولا حادث نیست. حالا این انشاءالله تو برهان اولشون عرض میکنم براتون، فعلا چون این تیکه یکم عمقش یه جمله عمقش بالاست، از دستبندی ورتره، این بمونه تا بعد عرض کنم خدمتون. خب
و اختلاف نظر ارسطویان با دیگران در این است که آیا حیولای اولا جوهر فعلیت داریست که میتوان آن را نوعی جوهر جسمانی دانست، یا این که قوه محض و فاقد هر گونه فعلیتیست و ویژگی آن تنها پذیرش صورتهای جسمانیست؟ نظر ارسطویان همین وجه دوم است که بسیاری از بزرگان فلاسفه اسلامی مانند فارابی و ابن سینا و میرداماد با آن قائل شده‌اند و صدرالمتعلمین نیز در بسیاری از موارد از آنها پیروی کرده است، گویی که در خاری از موارد حیولا را امری عدمی نامیده و در برخی از موارد آن را به عنوان سایه یاد کرده که عقل برای موجودات جسمانی در نظر میگیرد، ولی جوهر حقیقی و ولی وجود حقیقی ندارد، چنانکه مفهوم سایه از روشنایی ضعیف انتظار میشود و وجودی برای نور ندارد.
حالا انشاءالله بعدا ببینید که سایه وقتی از روشنایی ضعیف انتزاع شد، آیا باید بگیم وجود ندارد یا وجود منحاز نداره، که برمیگرده به بحث ربط. بعدا میبینید که این مطلب میشه مبنای در واقع دعوای استاد در انکار حیولا، میشه مبنایی. حالا بریم جلو ببینیم.
ولی بعضی از اندیشمندان نسبت به قول مذکور با خود ارسطو صحیح ندانستند، اما به فرض وجود حیولای اولا به عنوان یک جوهر قابل فعلیت، به نظر می رسد که ماده و صورت را در کنار جسم قرار دادن و آنها را در عرض هم از انواع جواهر شمردن
یک لحظه آقا، پس در پاراگراف بالا به اصل دعوا اشاره کرد، اصل دعوا این بود که آیا حیولای اولا در اصطلاح مشائیین به عنوان یک جوهری که هیچ فعلیت خاص ندارد، هیچ فعلیت خاص ندارد، آیا حیولای اولا به اصطلاح مشائیین به عنوان جوهری که هیچ فعلیت خاص ندارد مقبول یا مقبول نیست؟ یک بحث. در پاراگراف پایین به اون اشکال علا ای حالی اشاره کرد، که حتی اگر حیولای اولا هم وجود داشته باشه، ما حق نداریم جوهر مادی رو ستا بدانیم. اگر حیولای اولا هم وجود داشته باشه، ما در عالم ماده چند تا جوهر داریم؟ دوتا. یک حیولا، دو صورت. دیگه جسم در عرض اینا نیست. کما این که اگر حیولای اولا وجود نداشته باشه، ما در عالم ماده دوتا جوهر داریم بنابرای نظر استاد، یه جوهر داریم بنابرای نظر شیخ اشراق. پس استاد اصل حرفشون اینه ها. ببین آقایا، اینه که ما علا ایهاد اگر حیولا را قبول کردیم، از نظر استاد در عالم ماده دو جوهر داریم. اگر حیولا را انکار کردیم، دو تا پیش فرض میاد. یک جوهر داریم که جسم و صورت نوعی عرض است. دو جوهر مادی داریم. بفرمایید. یکیش آقا جسم، دو صورت نوعیه. خب اینو بازش کنم. پس ما دو تا جوهر،
اگر درست من میذارم اینا باز من.
پس ببینید دوستان عزیز، این چه جلبندی تماشایی شد. ما دو جوهر مادی داریم، یکی جسم، یکی صورت نوعیه. صورت نوعیه بنابراین که نظر شیخ اشراق رو، پس یک اشکال الان به اصل تحصیل میخواییم بگیریم و اون اشکال این است که حتی اگر حیولا رو هم قبول بکنیم، اون موقع که البته این اشکال هم متاسفانه وارد نیست. بعدا بفرما.
و شاید بهتر این بود که ماده و صورت را به نوع دو رو از جوهر مادی به حساب می آوردن و توضیح می دادن که ماده نخستین قابل انتقاد که صورت جسمی نیست و مجموع مرکب از آنها جسم نامی می شود. ولی مطلب اساسی این است که وجود جوهری که ذاتاً قابل هر موجودیتی باشد قابل اثبات نیست و به نظر می رسد که در این مسئله حق با شیخ اشراق و علامه طوسی و دیگر مسلمانی است که وجود چنین قسمی از جوهر را انکار کرده.
دوستان انشاءالله میدونید اینا همش یه اشکال قریب المخرجی که استاد به این تقسیمات دارن میگیرن. در بحث قبلن هم تو مسئله ماده و صورت این بحث مطرح شد که ماده و صورت علیتشون چطوریه؟ علیتشون مسامحیه یا نه؟ دوستان اگر کسی ترکیب ماده و صورت را ترکیب اتحادی و جسم را یک واقعیت دیگری بدانه، هم علیت اینها درسته، هم جسم چیه؟ جوهر دیگه. نه انتزاع هم که بشن، حالا انشاءالله میبینید. قبلا هم تو مسئله علت بود که در بحثای علت این نکته رو اشاره کردیم. اگر کسی فیلسوفی آمد و اینا رو ترکیبشون رو ترکیب اتحادی دونست، حالا باز این کد رو داشته باشید تا وقتی وارد بحث شدیم شلا روشن‌تر میشه. به علاوه این واضحی نمیشه که مشائم بیان تقسیم بکنن بعد ما میگیم جسمون چطور گذاشتید کنار این، هم حیولا رو میگید هم صورت رو میگید هم جسم رو میگید. بله به تعبیر بسیار زیبای مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه در شرح مختصر منظومهشون در اونجا که این نظرات رو بحث میکنن، همطور در بحث‌های حرکت و زمانشون، از این حرفا کاملا معلوم میشه که مشائین باید ترکیب ماده و صورت رو اتحادی بدونن نه انضمامی. چون اگر ترکیب ماده و صورت انضمامی باشه دیگه واقعا جسم یه واقعیت اعتباری میشه، چیزی وجود نداره غیر از حیولا و صورت. اما اگر ما گفتیم ترکیب حیولا و صورت، حالا صورت جسمی یا صورت نوعی، یک ترکیب اتحادیه، یه واقعیت ثالثی به وجود میاد که جوهر دیگری است.
که از مجموع متحد این دوتا جوهر متولد شده، که اگر خاطرتون باشه در بحث علیت صورت و ماده هم آقا این بحث مطرح شد، کما این که در علم اصول این بحث اشکال وارده به مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم آقای مظفر که مقدم که جزء رو مقدمه داخلی رو مسامحی میدونن، اختلاف مقدمه جزء مقدمه بودنش در واقع به این به اختلاف لا به شرطی و به شرط در واقع لاییه و میگه اینا اعتباره. اگه تو اصول فقه یادتون باشه همونجا هم همین بحث بسیار قشنگ مطرحه که اگر کسی گفت ترکیب اجزا یه هیئتی به وجود میاره غیر از اجزا، حالا در عالم طبیعت حقیقتا در مرکبات اعتباری اعتباره، اون موقع هم در مسئله سیب هم و هم در مسئله مقدمه واجب و هم در خیلی جای دیگه تبعلش سید الامام رحمت الله علیه مشکل اینا حل میشه، تو اصول اینجا هم مشکل حل میشه. حالا شرحش انشاءالله مال جاهای دیگه است، اما بدونید اشکال اینطور نمیشه وارد نیست انصافا، این اشکال اخص که آقا ما بیاییم بگیم هیولا و صورت دوتا که باشن دیگه جس نمیتونه چیز سومی باشه، نه خیلی میتونه چیز سومی باشه، بله اگر کسی بگه انزمامیه نمیتونه راست بود. نه اصلا اصلا قبول ندارن هیولا رو، نه اونا البته ظاهر تعابیرشون انزمام هم هست دوش، بعضی جا هم اتحاد توشه، مرحوم آقای مطهری هم اون موقع ترجیح داده که بله از همین جا به دست می آید که حق این است که در مباحث شرع منظومه در بحث علت قایی هم اینو بحث کردن، خیلی عالی، یکی از جاهایی که خیلی خوب بحث کردن در بحث قایات که البته استاد اونجا هم اشکال داشتن، مرحوم آقای مطهری اینجاست. بفرمایید حالا هیولا رو بحث میکنیم بعدنا، ولی فعلا اگر کسی هیولا رو قبول کرد، صورت جسمی رو قبول کرد، ترکیب صورت جسمیه و هیولا رو ترکیب اتحادی دونست، یعنی معتقد شد به یه واقعیت ثالثی، به واقعیت ثالثی معتقده، اگر این طور شد خودی مشکل نداره. حتی میگم استاد حالا از پاراگرافی که الان میاد کاملا میشه به دست آورد، از عباراتشون هم در تعلیقشون بر نهایه همین در میاد که این احتمال رو دادن البته، ولی میخوام بگم این حرفا معناش انکار هیولاست. حالا چطور انکار هیولاست تو استدلالاشون میرسیم انشاءالله، خیلی قشنگ الان میرسیم. بفرمایید
با انکار هیولای او را به عنوان جوهر فاقد هر گونه فکری در جایی برای اثبات نوعی دیگری از جوهر که نخست صورت برای هیولای او را به فکریت تشابه باشد باقی نمی‌ماند.
نه اجازه ایتیکشو که حق عبارت، ولی مطلب اساسی این است که وجود جوهری که ذاتاً فاقد هر گونه فعلیتی باشد قابل اثبات نیست، همین تعابیر به دست میاد که چنین احتمالی دادن ها، که اگر کسی آقایا بتونه هیولا رو ثابت کنه، آقا بعد صورت جسمی رو جدا کنه از هیولا، بعد ترکیب کنه ترکیب اتحادی، مشکل حله، اما خود نمیتونه هیولا رو ثابت کنه. این ولی مطلب اساسی این است که وجود جوهری، اینو شرحش هم داخل تعلیقشون هست البته، وجود جوهری که ذاتاً فاقد هر گونه فعلیتی باشد قابل اثبات نیست. بله؟ نگاه کنید این همین نکته است که عرض کردم ها، که با انکار هیولا دیگه شما نمیتونید بگید که یه ترکیب اتحادی بین هیولا و صورت جسمیه به وجود آمده و اون ترکیب اتحادی سبب شده که یه واقعیت ثالثی به نام جسم وجود بده. اینجا انصافا دیگه این احتمالاتو دادن، یعنی پشت قضیه هم احتمال دادن که چنین چیزی باشه، اما میگن مطلب اساسی اینه که ما حیولا نداریم. خب بر همین میشه، خب همون چی که بس بالاخره اگه حیولا رو کسی قبول کرد دیگه شما نباید رو اشکال بهش بکنید که نمیتونه ستاره کنار هم بذاره. میتونه بذاره کنار هم، میتونه بگه من یه حیولا دارم، یه صورت جسمیه دارم، یه ترکیب این دوتا رو دارم، اونم به ترکیب اتحادی. منتها شما بگید مطلب اساسی این است که حیولا نداری. خب خیلی خوب، نداری که نداری، ولی بالاخره احتمالش رو دادن. این آخه نکته مهم اینه که ایشون بالاخره دقیق انصافاً فیلسوف دقیق، یعنی حواسشون جمعه که این احتمال هست که اگر کسی حیولا رو ملتزم بشه بر صورت جسمی رو قبول بکنه، اون موقع میاد میگه جسمی که شما تعریفش میکنید در واقع یک واقعیتی است که مرکب از آقا دو جوهره به ترکیب اتحادی. خب بله،
نهایت این است که صورت‌های جدیدی متناوباً یا مشتبهاً در آن تحقق می‌یابد.
متناوباً ان شاءالله می‌رسیم صورت‌های عرضی که با هم تضاد دارن، مجتمعاً خیلی عبارات‌هاشون دقیقاً اینجا، صورت‌های طولی که ان شاءالله می‌رسیم. ببین مثلا اکسیژن و هیدروژن دو تا صورت عرضی هن، نمیشه با هم جمع بشن. اگر صورت نوعیه اکسیژن آمد یه هیدروژن باید بره، اگر صورت نوعیه هیدروژن بخواد بیاد باید صورت نوعیه آقا اکسیژن بره. اما صورت آب مثلا نداره در طولش نمی. آقا آب یه فعلیت نسبت به نبات نخیر در طوله، منتها ایشالله ایشون که میفرماد مجتمعن بنابر این است که باز قبول بکنی که وقتی صورت طولیه میاد صورت قبلی به فعلیت خودش باقی میمونه، که ایشون هم اعتقادش همینه، معتقده یه فعلیت قبلی اومد یه فعلیت بعدی میاد سرش، فقط کافی باش تضاد نداشته باشه. آب لذا ما در نباتات آبم داریم، در بدن انسان آبم داریم. خب صورت‌های جدید متناوباً یا مجتمعاً در آن چنان که صورت عنصری خاصی در آن پدید می‌آید مثل اکسیژن و با رفتن آن صورت عنصری دیگری جایگزین می‌شود مثل هیدروژن، اما صورت عنصری با صورت معدنی و صورت نباتی مجتمعاً به وجود می‌آید و همگی در جوهر جسم حلول میابند. همگی در جوهر جسم حلول دارند. خب بفرمایید.
یعنی اجزای آنها دقیقا به این دیگر متبق میشند، ولی در همه این تحولات جسم به خاطر این جوهر فعلیم داد همواره باقی میماند، هرچند بعضی از فلاسفه جوهر بودن صورتهای جدید را انکار کرده اند، انکار کرده اند و آنها را تنها به عنوان اعراضی برای جسم نسبت.
خب پس آخرش این شد آقا، خلاصش آقایا خلاصش این است که فیلسوفان فعلیت رو قبول دارن؟ قبول دارن. قوه رو قبول دارن؟ قبول دارن. قبول دارن قوه حامل میخواد آقا؟ بله قبول دارن. اینا محل نزاع قبول دارن. دعوا سر اینه که حامل این قوه ها کیه؟ آیا حامل قوه ها یه موجودی است که فعلیتی دارد به نام صورت جسمیه؟ یا نه حامل این قوه ها باید موجودی باشه که هیچ فعلیتی نداره؟ دعوا اینه ها. ولذا کسی نمیخواد بگه که من قوه را قبول ندارم، یه قبول دارم قوه را. نمیخواد بگه من در واقع ماده به معنای زمینه پذیرش بقیه فعلیت ها را قبول ندارم، نه قبول دارم. عالم حتما ماده ای داره، اما اون ماده اصلی عالم صورت جسمیه است که یه فعلیت هم داره، حامل بقیه استعدادم هست. شیخ اشراق میگه بله همین، این ماده است. مشایا میگن نه، ماده عالم نمیتونه صورت جسمیه باشه، ماده عالم باید یه جوهری باشه قبل از صورت جسمیه. خب محل دعوا رو درگیره، باید قبل از صورت جسمیه یه جوهر دیگه وجود داشته باشه که قوه محض او حیولاست. پس ماده رو همه قبول داره که حامل استعداد هاست، فعلیت رو هم همه قبول دارن، داراییه. دعوا سر اینه که حامل همه استعدادها یه موجودی است که یه فعلیت خاص باید داشته باشه به نام صورت جسمیه، یا حامل استعدادها موجودی است که هیچ فعلیتی، فعلیت خاصی نباید داشته باشه. دعوا سر اینه. صورت نوعی هم دعواش معلوم شد. صورت نوعیه را یا جوهر میدانیم یا عرض. شیخ اشراق میگه نه، اصلا صورت نوعی هم عرضه که دیگه اشاره کردم بعضی از فلاسفه. در صورتی که
حیلای روی فعلیت انکار شود، اما صورتهای مرده بدون انبایی از جوهر تزیدوت شود،
به عنوان
انبایی از جوهر تزیدوت شود، میتواند جوهر جسمانی را به دو نوع کلی تقسیم کرد. یکی جوهری که احتیاج به محلی ندارد که در آن بیرون نماید و آن همان جسم است، و دیگری جوهری که احتیاج به جوهر دیگری دارد که در آن بیرون نماید و به اصطلاح منتبع بر آن گردد، و آن عبارت است از صورتهای نوعی مانند صورتهای عنصری و معدنی و نباتی.
خب حالا دوستان درباره این که صورت نوعیه که میاد دقیقاً بر صورت جسمی منتبع میشه یا اصلا انتباع یعنی چی؟ انشاءالله میذاریم وقتی رسیدیم با شیخ اشراق درگیر بشیم. اگر ما ثابت کردیم صورت‌های نوعی جوهرن، مجبوریم بگیم بله درسته جسم میخوان، محل میخوان، اما محل اینا مثل اعراض نیست. اعراض محل میخواستن یا نمیخواستن؟ میخواستن. اینا محل میخوان، محل اینا با محل اونا چه فرقی داره؟ خب اینجا دعوای ما با شیخ اشراقه. شیخ اشراق گفت صورت‌های نوعی چی هست؟ آقا اعراض هست. ما میگیم نه، این صورت‌های نوعی هم جوهر هست، بذار میگیم منتبع میشن. حالا این اصطلاح منتبع این مقدار قلم به سلم بست تا بعدا باز بشه محتواش. ما فعلا اینجا حساسیتی ندارم، بعد چون پله پله باید بحثات دقیق کنیم که شلوغ نشه. این انشاءالله بعدش با شیخ اشراق میرسیم. مثل بقیه اعراض تا ببینیم دعوام با شیخ اشراق به کجا میرسیم. خب
اما با این کار جوهریت
خیلی خوب. حالا دوستان که محل نزاع کاملا واضح شد، من عباراتشو نمیخونم، یه اصل دلیل رو میخونم، یه استراحتی به شما میدم که یکم ذهن آماده بشه. ببینیم دعوا که حالا معلوم شد، دعوای اصلی که معلوم شد که آیا الا و لابد حامل استعدادها باید یه چیزی باشه قبل از صورت جسمیه؟ چرا حامل استعدادها و قوه ها حتما باید یه چیزی باشه قبل از صورت جسمیه؟ چرا جناب صورت جسمیه که خودش فعلیتیه و اصلا وجود داره، شما هم میگید همیشه هست، هیچ وقت هم از عالم ماده نمیره، خب پس چه نقصانی در این جناب صورت جسمی هست که شما این رسالت بزرگ را به معنای بفرمایید حمل کردن قوه ها و استعداد ها، اینو که برای موجودات مادی داریم نمیسپرید به صورت جسمیه؟ خب بده صورت جسمی این کارو بکنه. چرا؟ چه دلیلی دارید؟ جان؟ حالا میخوام این زمینه استدلال مهم مشائیا رو اینجا فراهم کنیم براتون. مشائیا اصل استدلالشون دو تا برهان داره، یکی فصل و وصل، یکی قوه و فعل. فصل و وصل رو چون بر اساس طبیعیات قدیم بوده خیلی بهش توجه ندارن، قوه و فعل رو بیشتر الان کار باشه میکنیم، توضیح میدم حالا بعدن فصل و وصل رو. مشائیا اصل استدلالشون در قوه و فعل اینه که کل حادثه مسبوق به مادت ها و مده، یعنی به قوت و مادت که تحمل اون قوه را. ببین کل حادثه، هر حادثی، کل حادثه مسبوق به قوت وجود و مادت که چی؟ مسبوق به مادت که تحمل اون قوه را، تحملها. هر حادثی مسبوق به قوه و ماده‌ای که اون قوه را حمل کنه. مشائی این حرف اصلیشون اینه، میگن وقتی هر حادثی مسبوق به قوه وجوده باید استعدادش باشه و باید این استعداد رو یه ماده‌ای حمل کنه. جا ماده یعنی چی؟ گفتیم هر خلاص، گفتیم که همه فیلسوفا ماده به معنای حامل قوه ها را قبول دارن. مشائیین میخوام بگن به دلیل این که شما همون ماده را قبول دارید باید حیولا را قبول کنید. خلاصی حرف اینه، یه جمله میگن صورت جسمی خودش یه حادثیست یا حادثیست، فعلیتی است یا نیست. اگه فعلیته این فعلیت حادثه، اگه حادثه قوهی داره استعدادی میخواد قبلش، پس خودش نمیتونه برای خودش این کار انجام بده، پس باید یه پله بریم عقبتر. مشائین میخوام بگن آقا هر فعلیتی قبل از این که باشه امکانش و قوهش هست، به این امکان و قوه عرضیست قائم به یه جوهری، او جوهر جناب حیولاست. شما ممکنه بتونید برای بقیه فعلیت‌های عالم این کارو به عهده آقا بذارید، برای خود این فعلیت صورت جسمی میخواد چیکار کنه؟ شما صورت جسمی رو به عنوان یک فعلیت اگر قبول کردید، گفتید این فعلیت فعلیتون، اگر گفتید این یه فعلیتی است، خب اون موقع حادثه، امکان قبلش امکانش بوده، امکان استعدادیش که بوده حامل میخواد، حاملش باید جوهری باشه که اون جوهره جناب حیولاست. اهم اینجام در میاد که حیولا فعلیت نداره، بله همین داستان درباره خود اون فعلیتی پیش میاد دوباره. از همینجا در میاد که حیولا وجودش ابداعیه، یعنی ازلیه، یعنی حادث نیست، حادث به حدوث زمانی نیست. لذا ماتریالیست ها جون میکندن اثبات کنن ازلیت ماده، اینا خودشو ثابت میکنن، میگن ثابت میکنیم براتون که جوهر قابلی عالم، جوهر قابلی که اسمش حیولاست ازلی. اگر کوچکترین فعلیتی اونجا رخ نکنه بفرمایید. بعد مسبوقون به مادتن که تحمل اون امکان اون فعلیت را، یه قانون بسیار قوی فلسفی درست کردن برای خودشون که کل به حادثه مسبوقون به قوت الوجود و به مادتن حاملتن لون قوه، کل حادثه مسبوقون به امکان الوجود، اما امکان استعدادی که از مقوله کیف نه امکان ماهوی که انشاءالله میخونیم. این حرف ایناست، لذا اصرار دارن. یعنی همه چی برای همه روشن واضحه که آقا ما قبول داریم که صورت جسمیه یک فعلیته و اولین فعلیته و این فعلیت هم هیچگاه ماده رو ول نمی کنه بره. ولی خود این صورت جسمیه نمیتونه این رسالت رو به عهده بگیره و این رسالته آقا یک جوهری میخواد تو رتبه قبل از او که استعداد او رو هم حمل کنه. بله دیگه، همیشه هست. در واقع نه، در واقع اون موقع شما یه چیز دیگه دارید سوال میکنید، حالا بعد جلسه ساعت بعد عرض میکنم، یکم کلماتتون رو درست‌تر توضیح میدم، به نظرم میرسه که اونو میخواد بگید، حالا رسال نیست، که نسبت حیولا با قوه های خاص نسبت ابهام و تعین، کما اینکه نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی نسبت ابهام و تعین. یعنی در واقع ما یه قابلیت مطلق داریم یه قابلیت خاص داریم، با فعلی با هر فعلیتی اون قابلیت دیگه نیست چون فعلیتش هست، بله قابلیت مطلق هست، مبهمن هست، اونا میشن تعیناتش. یعنی نسبت حیولا با امکان استعدادی که قوه خاصه میشه این نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی. جسم تعلیمی تعین خاص در امتداد خاصه، دو در دو در دو، مثلا سه در سه در سه. جسم طبیعی اصل قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه، او جوهریه باید باشه سر جاش، حیولا جوهریه باید باشه سر جاش، اونا عرضی هست، جسم تعلیمی عرضه، امکان استعدادی هم عرضه، میشه تعین خاص. پس ما یه قوه یه حیولا داریم از نظر اینا، استدلالشون هم خیلی واضح و روشن. حتی استادم این استدلال اینجا نه، تو بحثای حرکت کامل نقل میکنم، ولی من چاره ای ندارم، مجبورم اون عبارت رو هم براتون بخونم الان. چون ببین دوستان، شما وقتی یه چیزی رو بخواید بخونید باید یادش بگیرید، نمیشه اینطوری خلاصه گویی کرد گذشت. الان براتون میخونم، ترم بعد که حرکت رو خواستیم بخونیم دیگه خیالم راحته که این مطلب رو دیگه یه بار برای همیشه یاد گرفتیم، که عرض کردم میمقداری معطلی داره که واقعا جواب صاحب اصلی کار رو بدیم که مطلب رو یاد بگیریم. استادم کامل نقد میکنه، نقداش یعنی چیزی کم نمیذاره، یه بخشی از مطلب رو اینجا بیان نفرمودن، اینجا خیلی خلاصه کردن، اما سر جای خودش مفصل انصافا کل این مطلب رو بیان کردن. تا یه استراحتی حالا بکنید بعد در خدمتون هستم حتما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. عرض کردیم که فلاسفه مشا عمده ترین استدلالشون اون قانونی است که هر حادثی مسبوق به امکانی است و به قوه است که این امکان و قوه نیاز به حاملی دارد، چون این امکان و قوه عرضی است که انشالله در بحث کیف میاد، بهش میگن امکان استعدادی، یکی از اعراض، و اون حاملش در واقع جوهریست به نام حیولا. هر حادثی اینطور، اگر ما گفتیم صورت جسمی یک فعلیته، سوال میکنم میگن این فعلیت قبل از این که باشه امکانش بوده یا نبوده؟ میگیم بله امکانش بوده. امکان این فعلیت حاملش کیه؟ مجبورید بگید یه حیول، یه جوهری که اون جوهر این یه فعلیت رو هم نداره، اما حامل قوه و امکان این یک فعلیت. لذا شما چاره ای ندارید از نظر اینا الا این که بپذیرید که در عالم ماده که عالم حدوث حوادثه و عالم تحولات و تغییرات و تحقق یه سری حادثه هاست، هر حادثه ای مسبوق است به امکان، امکان استعدادی. این امکان عرض دوستان، غیر از امکان ماهویست که در بحث ماهیت مطرح شد که میگفتیم امکان یعنی سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، در بحث‌های ماهیت اگه خاطرتون باشه در آخر جلد اول بحث کردیم، این امکان عرضی، او امکان معقول ثانی فلسفی بود به اصطلاح که امکان ماهوی بهش میگفتیم، بهش میگفتیم تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم، در مباحث اصالت الوجود خوندیمش. این امکانی که الان داریم میگیم عرضه، از معقولات اولاست، از مقوله کیف که انشاءالله میرسیم. کیف چهار قسمته، کیف استعدادی یا امکان استعدادی یه قسمشه، کیف نفسانی، کیف محسوس و کیف مختص به کم، چهار قسم کیف هم، چهار تا نوع تو مقوله کیف. کیف استعدادی یا امکان استعدادی اینجاست، هر حادثه ای برای آن که تحقق پیدا بکنه مسبوق به امکانه، این امکان عرضون قائمون به جوهره، در واقع در مقابل استدلال مشائی اشراقیین که میگفتن قوه ها را بندازید گردن صورت جسمیه، اونا میگفتن خیلی خوب قوه صورت جسمیه رو بندازیم گردن کی؟ قوه صورت جسمیه رو بندازیم گردن کی؟ فعلیت صورت جسمیه که در کار نیست، قبل از فعلیت صورت جسمیه قوه صورت جسمیه مطرح، هیولا میخواد. حالا این بیان در تحت عنوان برهان قوه و فعل، بعضی وقتا همینو به تعبیر فصل و وصل میگن. فصل و وصل در باب امتداد هاست، مثلا یه لیوان آب به دو لیوان آب تقسیم بشه، یک امتداد بشه دو تا امتداد. امتدادها که مثلا مجموع این آبی که تو یک لیوانه یک وحدت اتصالی داره، می‌ریزیمش تو دو لیوان دو تیکش می‌کنه، یعنی منقسمش می‌کنیم، بعد میگیم خب این دو تا حالتی که از هم قبلا به هم وصل بودن بعد فصل شدن و جدا شدن از هم، یه ماده مشترکی می‌خواد، یه در واقع واقعیت مشترکی میخواد که بین این دوتا مشترک باشه، میشه هیولا. فصل و وصل و اشکال اصلیش اینه که امتدادها الان تو عالم طبیعیات جدید ثابت شده که ماده چنین امتداد واقعی نداره، ماده ساختمان آقا ذره‌ای داره، و اونی که شما بهش میگفتید اتصال مولکول‌های آب، اتصال خطای حسه، و الا ما واقعا اتصالی نداریم که بگیم وصلی بود تبدیل شد به آقا فصل، و بین فصل و وصل ما یه چیز مشترکی باید باشه. لذا این استدلال خیلی دیگه خیلی مورد توجه نیست، عمده استدلالی که دیگه هیچ نقاش پذیرم نیست پس قوه و فعل، که عالم ماده عالم تحول، عالم تحقق یه سری حوادثه، و این حوادث خلاصه مسبوقم به استاد اینجا مجمل مسئله را بیان میکنه، البته در زیرش هم دارن این دلیل را میتونن به این صورت نیز تقریر کرد که این صورتش همین است که عرض کردم، به شکل مجمل هر جسمی امکان تبدیل شدن به نوعی دیگری از اجسام را دارد، مانند تبدیل شدن عنصری به عنصر دیگر. این نزدیکتر به همین بیانی که عرض کردم، چون بیان بالاش یکم بیان ضعیفتریه، ولی مفصل همین بیان را در بحث انشاءالله بحث حرکت در صفحه‌ای که بله تحت عنوان در درس حالا صفحات کتابا با هم فرده 53 اگر عنایت بفرمایید دنباله بحث در قوه و فعل، اونجا ایشالله مطرح میشه یه بحثی دارن تحت عنوان تسلسل حوادث مادی، درس 53 عرض کردم 200 با کتاب شما 67 با کتاب بنده 246 و البته 47 که این تسلسل حوادث مادی در صفحه 247 با کتاب بنده 267 با کتاب شما. بله در لسان فلاسفه مشهور است که هر پدیده مادی مسبوق به ماده و مدت می باشد و به مقتضای عموم این قاعده پیدایش یک موجود مادی از نیستی محض غیر ممکن شمرده می شود و چون حیولای اولا را دارای بی‌نهایت قوه می دانند، تسلسل حوادث از جانب ابد را تا بی‌نهایت ممکن دانسته و وقوع آن را به استناد فیاضیت مطلق الهی خلاصه و عدم بخل در مبادی عالی اثبات می نمایند. که حالا بعدم ایشون شروع میکنه قاعده لزوم تقدم ماده بر حوادث مادی. این دوستان در واقع توضیح بیشتری است برای همین بیانی که الان میخونید، بعد دوباره این پاراگراف رو میخونیم. هر پدیده مادی قبل از آن که موجود شود امکان وجود آن هست و اگر چنین امکانی نبود پدیده مفروض واجب الوجود یا ممتنع الوجود بود. چون این امکان یک امر جوهری نیست، ناچار باید جوهری وجود داشته باشد که متصف با آن گردد و آن همان است که ماده نامیده می شود، که همین برهانی است که الان عرض کردم که هر حادثی مسبوق به امکان وجوده و امکان وجود در واقع امکان ماهوی هم نیست، این امکان امکانه آقا بگید استعدادیه که از عرضی است قائم به آقا جوهر. استاد اونجا باز همین رو بیان میکنن، بعدم شروع میکنن مفصل خلاصه اینو رد کردن. کما این که انشاءالله در بحث در ادامه بحثای بعدی که میخونیم در مسئله امکان استعدادی همین مطلب در ذیل مقوله امکان استعدادی باز بیان میشه. اینا همش یه حرفه، یک استدلال بسیار متینیست از بو علی سینا که بیان شده هم برای بحث امکان استعدادی هم برای بحث حیولا هم در ارتباط با اون قاعده‌ای که هر حادثه مادی مسبوق به قوت الوجوده. منم میگم قوت الوجود کلمه امکان عمدن به کار نمیبرم که اشتراک لفظی تو ذهن کسی پیش نیاد بره دنبال امکان ماهوی بعد هزار تا گرفتاری دیگه پیدا بشه، بگیم قوت الوجود. هر فعلیتی مسبوق به قوه ایست که اون قوه سابقه برشه، اون قوه عرضون، عرضون قائمون به جوهره، این جوهره جناب حیولاست. اینا معتقدن که همین حرف را خوب دقت کنید، همین شما همین چیزی رو که الان بخواد رسالتش رو بدید به صورت نوعیه، ما سوال ازتون میکنیم که جناب صورت نوعیه که یک فعلیتیست مسبوق به آقا قوت الوجود است یا نیست؟ اگر مسبوق به قوت الوجوده میشه مادی، پس یه مادی قبل اون میخواد که قوه صورت نوعیه رو حامل باشه، که اون مادهی که قبل از اوه دیگه هیچ فعلیتی نداره، میشه حیولا.
اینو الان اینجا این مطلب رو که عرض کردم دوباره باز چند صفحه بعدم تو همین بحثای خودمون در باب کیف، در باب کیف که باز میخونیم، بله کیف استعدادی، کتاب من صفحه 195 دوستان ببینید اینا همش یه بیانه، 210 در کتابای شما، چهارمین قسمی که فلاسفه برای مقوله کیف قائل شدن کیفیت استعدادی است و گاهی آن را امکان استعدادی می نامند. دلیلی که برای عینی بودن کیف استعدادی آوردن این است که متصف به صفات وجودی مانند فلان و فلان می شود. بعد ایشون دوباره شروع می کنه همینجا، حاصل آن که در ماده‌ای که استعداد پذیرش فعلیت جدید را دارد، دیگه نقد عمیق و اساسی این حرف که دیدگاه ایشونه در باب حیولا تو همین قسمت و قسمتی که عرض کردم در اون تسلسل حوادث مادی میاد، که حالا عبارتو میخونید، بنده مجبورم این نقدا رو کامل براتون بگم، چاره‌ای هم نیست، یعنی شاکله مطلب بیاد دستتون که ایشون روح فرمایشش چیه، که معتقد امکان استعدادی نداریم، اصلا امکان استعدادی عرض نیست، معقول ثانیه فلسفیه، وقتی عرض نیست حامل هم نمیخواد. خلاصش میگه اگر امکان استعدادی عرض بود ما هم حرفی نداشتیم، شما در واقع خلط کردید بین معقول ثانی و معقول اولا. کی گفته امکان استعدادی عرضان که جوهری میخواد به نام حیولا؟ نخیر. کی گفته؟ بلیزا ما عرض نیست دیگه، حاملی هم به نام حیولا نمیخواد. ما اینا رو انتزاع میکنیم از شرایط. خلاصه دیدگاه و فرمایش ایشون اینه و روح استدلال اینا رو اینجا زمین میزنه ایشون، و الا ایشون کاملا واقفه که اینا یه حرف اساسی دارن برای این حرف، یعنی یه استدلالی دارن. ولذا اول آخرش میگه اگر اینطوری شد، استدلالی هم که شما میاد میگید هر چیزی که نبود بعد به وجود آمد امکان داره، وقتی امکان داشت چون واجب نیست ممتنع هم نیست، این امکانه خب ماهویه. اگر امکان استعدادی رو هم کردید انتزاعی و معقول ثانی، مشکلتون حله. همه اینا میشن مفاهیم انتزاعی دیگه، ما نداریم یه چیزی، یه عرضی که بگی جوهری میخواد به نام فلان. حالا بخونیم ببینیم یه ذره. حالا جا اصلا میگه قاعده غلطه. ایشون میگه بچه ما دلیلتون چیه برای اینکه حتما تسلسل حوادث مادی لازمه؟ ما دلیل نداریم برای اینکه هر حادثه مادی مسبوق به امکان استعدادی است و فلان، دلیل نداریم که برید دنبال وجود اصرار کنید بر وجود ابداعی. حالا بخونیم یه مقداری، حالا تا نقداشو کامل بگم، کداشو دادم به شما. این چند تا مطلبه، یه جا بالاخره باید اول آخر مسئله رو شما ذهنتون رو ببندید که بتونید باش کار کنید. بفرمایید حالا استدلالیشون رو بخونید.
دلیل نظریه ارسطویان که با ارسطویان سوائل به حیولای اولا به عنوان روحل قابلت دیگر هستند، دو دلیل در اون مرخز آوردند، یکی به نام برهان قومرده و دیگری به نام برهان بسکوتست نامیده می شدند و حاصل آنها اینه: در اجسام تغییراتی از دلیل اتصال و انفصال
که مال فصل و وصله
و تبدیل و تبدلات جوهری و عربی
قو و فعل،
مثلا جسم پیوسته و یک پارچه‌ای تبدیل به دو جسم منفصل و جداگانه می‌گردد.
یه لیوان آب تبدیل به دو استکان آب میشه. چه فصل و وصل که عرض کردم اشکال کلیش اینه که اصلا اونجا اتصال اتصال واقعی آقا نیست،
یا آقا تبدیل به بخار می شود یا هسته درخت تبدیل به درخت می گرده، بدون شرط این تحولات گوناگون چنان نیست که موجود اول به کلی معلوم شود و یک یا چند موجود دیگر از نیستی محض به وجود بیاید، بلکه یقیناً چیزی از موجود قبلی در موجود بعدی باقی می ماند. اما آنچه
اجازه بدید، اجازه بید. آقا چرا؟ به خاطر او قاعده که هر حادثی مسبوق به یه گذشت سابقه ایه. آقا این دقت کنید، ایشالله اینا رو بعدن تو حرکت میخونید. اون قاعده اگه درست شد اون موقع اینا میخوان بیان بگن نمیشه از عدم یه چیزی به وجود بیاد. استاد بعدن اون قاعده رو که رد میکنه میگه اصلا این حرف درست نیست، چه اشکال داره از عدم یه چیزی به وجود بیاد؟ مثلا قاعده است که میگه نمیشه یه چیزی از عدم به وجود بیاد، یعنی علت مادی میخواد، حتما گذشته ای میخواد، ماده و مده ای میخواد. ببین اینکه عرض میکنم این بیان الان عمیق نیست، ایشون هم حواسش هست ها، ولی ایشالا واگذار کرده به بحثای بعدی. ریشه این حرف که آقا این یقینا هیچ چیز اینا معدوم نمیشن مال اون قانونه که اصلا به وجود آمدن از معدوم نداریم، هر حادث مادی مسبوق است به چی؟ آقا ماده‌ای و مده‌ای. مده یعنی بالاخره اون ماده تقدم زمانی داره بر این فعلیته. بعد اون موقع تسلسل پیدا میکنن در عمود زمان، تسلسل در عمود زمان هم محال نیست، قبلا بحث تسلسل رو خوندی، چون اجتماع در وجود آقا ندارن. خب این ریشش اینه ها، که حالا تو به بیان دیگر ریشه این حرف باید گفته بشه. شما از ما حالا از ریشه ذهنتون رو درست کردیم. خب
اما
آنچه
باقی
میماند
دیگر و پیدیت موجود قبلی نیست، پس ناچار جوهر دیگری در میان آنها وجود دارد که رابطه وجودی آنها را با یکدیگر حفظ می کنند و خودش ذاتاً اقتضای چنین فعلیتی را ندارد.
هیچ فعلیتی را ندارد.
هیچ فعلیتی را ندارد. و به همین جهت فعلیت‌های مختلف و گوناگون را می‌پذیرد. بدین ترتیب وجود جوهری ثابت می شود که هیچ فعلیتی ندارد و ریشگی آن پذیرش و قبول صورت هاست و به تعبیر فلسفی قوه محض است. به دیگر سخن هر موجود جسمانی دارای دو حیثیت است، یکی حیثیت فعلیت و واجبیت و دیگری حیثیت قوه و قابلیت نسبت به فعلیت های آینده، و این دو حیثیت مباین با یکدیگر هستند. پس هر موجود جسمانی مرکب از دو امر عینی متباین میباشد و چون ممکن نیست مرکب از دو عرض یا یک جوهر و یک عرض باشد، ناچار دارای دو جزء جوهری خواهد بود که یکی حیثیت فعلیت و دیگری حیثیت قوه آن می باشد. این دلیل را می توان به این صورت نیز تبدیل کرد یا آن را دلیل دیگری تلقی کنیم. هر جسمی امکان تبدیل شدن به نوع دیگری از اجسام را دارد، مانند تبدیل شدن عنصری به عنصر دیگر یا تبدیل شدن عنصر یا عناصری به مواد معدنی یا نباتات و حیوانات قوه را دارد. چنان که هر جسمی امکان تبدیل شدن به دو یا چند جسم دیگر از خود از نوع خودش را دارد، بس و بس. این امکان تبدیل و تغییر نوعی کیفیت است که به نام کیفیت استعدادی یا امکان استعدادی نامیده می شود و قابل شدت و ضعف و کمال و نقص است. چنان که استعداد جنین برای تبدیل شدن به یک موجود زیرو بیش از استعداد نطفی می باشد.
خب اینم یه توضیح دیگه باز تکمیل کنین. عرض کردیم مستند قاعده ای که فلاسفه میگن هر حادثی وقتی که نبود بعد به وجود آمد، این آقا وقتی به وجود آمد نشان میده که این حادثه واجب الوجود بوده یا ممتنع الوجود بوده یا ممکن الوجود بوده. ممکن الوجود چرا؟ چون اگر ممتنع الوجوده که نمیتونسته به وجود بیاد، اگر واجب الوجود بوده که نمیتونسته نباشه. پس وقتی میگیم این حادث نبوده و بعد به وجود آمده، خودش داره داد میزنه که نه واجب الوجوده نه
ممکن. پس این حادث چیه؟ ممکن الوجود. برای اینکه اینجا فلاسفه میخوان به عرض برسن، خوب دقت کنید، خواهش میکنن بهشون اشکال نکنن که آقا شما امکانی رو که الان دارید ثابت میکنید برای ما چه امکانیه؟ ماهوی، امکان ذاتی که قسیم واجب و ممتنعه. میگی مر موجوده یا واجب الوجوده، یا ممتنع الوجوده یا نه واجب الوجوده نه ممتنع الوجوده، یعنی ممکن الوجوده. این امکان، امکان ماهویه. امکان ماهوی معقول اولاست یا معقول ثانیه؟ معقول ثانیه فلسفیه. شما الان دنبال اینید که اثبات چی کنید؟ عرض. عرض از کدوم مقولات مست کیف؟ میگید یه کیفی دارم، یه کمی دارم، یه عینی دارم، یه وضعی دارم. این اعراض تسعه را از معقولات اولا میدونید. تو مقدمه استدلالتون اووردید این حادث نه واجبه نه ممتنعه، پس ممکنه. خب ممکنه امکان معقول ثانیه. یه مقدمه بهش اضافه میکنن، میگن این امکان یک امر عینیه. چرا عینیه؟ چون قابل شدت و ضعف، قابل اتصاف به قرب و بعد. چطور؟ میگن هسته سیب میتواند سیب شود، خاک میتواند سیب شود. توانستن هسته برای سیب شدن قوی تر و شدید تره، یا توانستن خاک برای سیب شدن هسته؟ پس اتصاف به شدت و ضعف، میگید این امکانش قوی تر و شدید تر و قریب تره تا او، اون بعیدتر و دورتره. پس درسته که ما در مقدمه اول ثابت کردیم امکان ماهوی را، اما به وسیله مقدمه دوم، یعنی اتصاف به صفات وجودی مانند قرب و بعد، شدت و ضعف، میخوام ثابت کنیم که این امکانی که ما داریم ازش بحث میکنیم صرفا یک معقول ثانیه فلسفی نیست، یک امر خارجی و عینیست. اسمش امکان استعدادی. پس هر حادثی اولا ممکن الوجود است، ثانیا ممکن الوجودی است که امکانش یک امر عینیه، چون متصف به قرب و بعد و شدت و ضعفه. پس ثبت یک امر عینی خارجی به عنوان معقول آقا اولا به نام امکان استعدادی. پس استاد الان این دلیل را به صورت دیگر میتوان تقریر کرد، در واقع رفتن دلیل اون قاعده را آوردن بیان دارن میکنن، دلیلی که درسای بعد باید برای امکان استعدادی یا برای تسلسل حوادث مادی بخونیمش. پس این تعبیر رو ببینید، تعبیر چی شد؟ فرمودن این امکان تبدیل و تغییر نوعی کیفیت است، یعنی این معقول اولاست نه معقول آقا ثانی، که به نام کیفیت استعدادی یا امکان استعدادی نامیده می شود و قابل شدت و ضعف و کمال و نقص است. اصلا چون به این صفات وجودی متصف می شود، این خودش ثابت میکند که یک امر آقا عینیه وجودیه. این امر عینیه وجودی خیلی خوب، چنان که استعداد جنین برای تبدیل شدن به یک موجود زیرو بیش از استعداد نطفه است. استعداد نطفه بیش از استعداد غذایی است که بابا داره میخوره. میگه بله همین غذا میتونه تبدیل به نطفه بشه. بله میتونه، اما او خیلی بعیده تا نطفه، نطفه جنین، جنین طفل. با بعد و شدت و ضعف امور وجودی هن ثابت میکنن. این امکان امر عینیه.
مصادره به مطلوب نیست، شما را عرض بودن از خود شدت و ضعف استفاده کردیم که خود همین چیزیه که ما میخواییم مدعای ما سو باید اثباتش میکنیم.
نه، اتصافش به قرب و بعد مسلمه، این خود یه محل دعوا نیست. نه، ما میخوام اگر قبول داریم شدت و ضعف امور وجودی هست میگیم بله، قبول داریم این امکان متصف به شدت میشه میگیم بله. وقتی امکان ماهوی بود، خب اگر میمون تو مرحله امکان ذاتی که متصف نمیشد، پس معلوم شد. بله خب همین رو داریم میگیم، داریم میگیم ما با در مقدمه اول با امکان ذاتی کار کردیم، در مقدمه دوم به وسیله اتصاف به صفات وجودی تبدیلش کردیم به امکان استعدادی. لذا یکی از اشکالات مهمی که به استدلال بو علی سینا گرفتن اشتراک لفظیه که خود استادم بعدن میگیره. با این توضیحاتی که من دارم میدم او اشکال برطرف میشه. اونا به بو علی سینا اشکال گرفتن که آقا جناب بو علی سینا، شما تو مقدمه اولتون اثبات امکان امکان ماهوی میکنید، یه دفعه میرید دنبال یه امر عینی، میگید این موجود چون نبوده خب واجب الوجود نبوده، چون به وجود آمده ممتنع الوجود نیست، پس ممکن الوجود است. خیلی خوب، کل حادثه ممکنه. بعد میگید این امکان امر عینیون. یعنی چی؟ امکان ماهوی معقول ثانیه. جوابش اینه که نه، بو علی سینا از امکان ماهوی شروع کرد، گفت این امکان یک امر ماهوی و انتزاعیه در درجه اول در مقابل وجوب و امتناع. اما در مقام دوم و مرحله دوم چون همین امکان داره متصف به صفات وجودی میشه کل قرب و البعد و شدت و ضعف، وقتی صفاتش وجودی هم موصوفشون هم باید وجودی باشه، میشه یک امر عینی خارجی.
چرا همون امکان رو متصف به شدت و ضعف میکنیم؟
همون امکانه نیست. نه ببین، باز یه بار دیگه ببین، من دارم میگم این نطفه، این حادث مثلا اکسیژن نبود، حالا صورت اکسیژنی به وجود آمد، میگم این صورت اکسیژنی در درجه اول ممکن الوجوده، نه واجب الوجوده، نه ممتنع الوجود. چرا ممکن الوجوده؟ با همون استدلال. در درجه دوم از مرحله ممکن الوجود بودن یه پله آمده جلو، یک امر واقعی شده. چرا یک امر واقعی شده؟ چون متصف به شدت و ضعفه.
این امکان هست ولی امر یعنی امر نفسیه، امکان ذاتی که ما میگیم امر نفسیه.
بله.
ولی اینجا که بحث شدت و ضعف مطرح میشه، بحث نسبیه، میگیم نسبت به اون
دوتا. اصلا دوتا مرحله داریم طی میکنیم، ربطی به هم ندارن. دوتا پله است.
دوتا مقدماتی ارتباطی به هم ندارن.
نه، چرا ارتباط داره؟ اگر یک کسی آمد گفتی اصلا ممتنع الوجوده، دیگه نمیتونه وجود پیدا بکنه. خب هیچ. اما نه، ما اول در که میگم ربط ندارن، یعنی اون به درد این میخوره، اما با دلیل دیگری، با حد وسط دیگری. من یه جا نمیخوام نتیجه گیری کنم، دارم میگم آقا این ممتنع الوجود نیست چون موجود شده، میگیم بله درسته، خود این حادثه، میگم خیلی خوب، حالا که این حادثه موجود شده، به وجود آمدنش قابل اتصاف به شدت و ضعف، میگیم بله بله، این میتونسته به وجود بیاد به شکل بعیدی، میتونسته به وجود بیاد به شکل قریبی، میگه بله قرب و بعد داره، میگم خیلی خوب. پس این تونستن دیگه از مرحله امکان ماهوی که تو مقدمه اول ثابتش کردیم خارج شد، شد یک امر عینی به خاطر اتصاف به صفات عینی. خیلی خوب، وقتی متصف شد به صفات عینی و شد عینی، خیلی خوب، میگم خواه حالا این عرضی که یک واقعیت عینی حامل میخواد، حاملش یه جوهره، کدوم جوهر حاملشه؟ خود اون صورت نوعیه حاملش نیست. چرا؟ چون صورت نوعیه باش تضاد داره. صورت نوعیه اکسیژن حامل امکان اکسیژن نیست. پس چی حاملشه؟ استاد آی مصباح می فرمان بگید خب صورت جسمی حاملشه، میگیم خیلی خب چشم، اهلا و سهلا. حامل صورت جسمی کیه؟ میگن انتزاعیه، میگیم اشکال نداره انتزاعی باشه. از کجا انتزاع شده؟ از کجا انتزاع شده؟ حالا انشالله اونجا ایشون این احتمال آخر رو میده، بعد یه جواب نهایی میخواد بده، چون همه اینا رو ایشون قشنگ احتمال داده انصافا. آخرش میگن نه چون ربطه ربط رو قبول نداریم. میگیم بسیار خوب، حرف کاملا درستی، اختلاف مبناییه، ما ربط رو قبول داریم، هیولا هم برای اون درست میشه، اما هیولا میشه سایه وجود، نه وجود منحاز مستقل. حالا ایشالله همینو با ما طی بکنید تو مسئله کیف استعدادی، میبینید خیلی، یعنی در یک بحث بسیار فنی، یعنی من انصافا کم دیدم فیلسوفانی که اگر هم قبول نکنن اینطوری عمیق تو او عمق کار رو هدف بگیرن که درگیری کجاست، و الا نه اشتراک لفظی در کاره، نه فلا، هیچ. ما با امکان ماهوی شروع میکنیم، بعد ثابت میکنیم امکان آقا استعدادی رو، میگیم این عرضه جوهری میخواد، او جوهره، ایشون میگه خب او جوهره صورت جسمی است، میگن صورت جسمیه، بعد میگن خب این اصلا عرض نیست انتزاعیه، خیلی خوب، از کجا انتزاعش کردیم؟ از کدوم وجود انتزاعش کردیم؟ یه جایی باید انتزاعش کنیم. ایشون اونجا یه جوابی میدن، جواب نهایی نهایی ایشونه، که در واقع همه یه دعوا میره سر همون یه کلمه آخه، بله همش دیگه صاف میشه، دیگه آدم اینجا تو مقدمات گرفتاری پیدا نمی کنه. حالا بخونیم ببینیم. بله،
این هر از نیاز به یک موضوع جوهری دارد، ولی نمیتوان موضوع آن را جوهری فعلیت‌دار دارد، زیرا باید برای چنان جوهری امکان پیدایش چنین کیفیتی را در نظر
بگیرید. به به، چقدر استدلال واضحه.
و امکان مفروض کیفیت دیگری مسبوق به امکان سومی خواهد بود و همچنین تا می‌نماید، و لازمش این است که برای تبدیل شدن هر موجودی به موجود دیگر و پیدایش هر جوهر یا عرض جدیدی بی‌نهایت اعراض تحقق یابد، که هر کدام تقدم زمانی و دیگری داشته باشد، پس ناچار باید حامل این عرض را جوهری دانست که خودش این قوه و امکان به استعداد باشد و هیچ گونه فعلیتی نداشته باشد.
خب آقا واضحه. حالا استاد اینجا با این توضیحاتی که بنده دادم نقدشون وسط راهه دیگه، شما حالا هرچی که این نقد تمام نمی کنه بحث رو، متاسفانه تمام شدن این بحث اونجاست که آدرس دادیم، که از کلام زیبایی ایشون هم در واقع حمایت کرده باشیم. حالا من بیان ایشون رو عرض می کنم، اما دیگه با این توضیحاتی که بنده دادم شما هم ببینید این بیانه میونه وسط را. ایشون برای نقد این استدلال، که دیگه اون استدلال کامل آخری رو میخوان نقد کنن، میخوان بگن ببینیم اقسام تبدلها چطوره، یا تبدلها تبدل اعراضه. آقا سوال، وقتی یه عرض میره یه عرض میاد، مثال بزن ببینیم عرض یعنی چی؟ قد فلان چیز کوتاه بود بعد بلند شد، قد عرضه، رنگش اینطور بود عوض شد. خب بین گذشته و آینده چی نگه دارنده است؟ جوهر. خب دیگه اینجا که مشکل نداره دیگه، جوهر، جناب جوهر نگه دارنده است. بعد دیگه اگر اعراض باشه، در زیرش هم یاداوری میکنه، میگه یادتون نره که شیخ اشراف صور نوعیه را هم عرض میدونه، میگه وقتی اکسیژن میره مثلا هیدروژن میاد، یا وقتی که اکسیژن میره آب میاد، مثل اینه که یه رنگ رفته یه رنگ دیگه اومده. پس در واقع گذشته و آینده رو کی به هم پیوند میده؟ حامل استعداد جوهره، که از نظر جناب شیخ اشراق کی اون جوهر؟ صورت جسمی هست. دیگه صورت جسمی هم که نباید بگیم، بگیم جسم، چون دیگه صورت جسمیه که ما میگیم، یعنی یه حیولایی رو قبول کنیم جسم که همون صورت جسمیه ما باشه. شیخ اشراق میگه، ایشون میگه پس در تبدلات عرضی، ایشون میگه ما مشکل نداریم، در تبدلات جوهری چی؟ ایشون میگه تبدلات جوهری هم چند جورن، یا کونه یا فساده یا کون و فساده یا مجرده، مجردش هم یا کونیه یا مثلا استکمالیه. ببین حالا یکی یکی مثالاشو بزنم، همش آخرش بگم که به همینا که گفتیم اصطلاحاتشو میگی. گاهی وقتا یه صورت جوهری میره، در همون زمان یه صورت جوهری دیگه میاد. مثال بزن، صورت اکسیژن رفت، صورت نه هیدروژن آمد که تضاد داشته باشن با هم. رفتن صورت اکسیژن یعنی فساد، آمدن صورت هیدروژن کون، مثلا تو آن مثلا یه صورتی میره یه صورتی میاد. گاهی وقتا یه صورتی میره، عذر میخوام، یه صورت